مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر عبدالحسین شاهوردی، متولد 1341 در شهر تفرش، رئیس پژوهشگاه رویان، عضو هیئت علمی گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان، عضو هیئت مدیری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، عضو شورای علمی گروه پژوهشی تحقیقات پایه و جمعیتی بیماری‌های غیرواگیر، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی یاخته و IGFS است. وی دوران دبیرستان را در رشته علوم تجربی در تفرش به پایان رساند و پس از انقلاب فرهنگی در رشته شنوایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران به تحصیل پرداخت. ایشان موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته علوم تشریح از دانشگاه تربیت مدرس گردید و سال 1370 همزمان با تأسیس و شکل‌گیری رویان ابتدا به عنوان معاون پژوهشی و آموزشی و در ادامه به عنوان رئیس پژوهشگاه رویان مشغول به فعالیت شد. انتشار بالغ بر 300 مقاله، ترجمه، تألیف و مشارکت در نگارش چندین کتاب در زمینه بیولوژی و ثبت اختراع در همین حوزه از جمله سوابق درخشان دکتر عبدالحسین شاهوردی است.
دکتر شاهوردی سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه سلام عرض میکنم. سپاسگزارم که بر صورت در این برنامه دعوت گرفتی و خدمت شما هست.
اختیار دارین آقای دکتر. هم افتخار میکنم در کنارتون هستم، هم واقعا انجام وظیفه است و امیدوارم که سه برنامه که در خدمتتون هستم گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم. چقدر از زمان حضورتون در رویا میگذره؟
من سال 60-61 اینا بود که دانشگاه قبول شدم، اومدم و هنگام ثبت نام با زنده یاد دکتر کاظم یاشتیانی، چون ایشون قبل از انقلاب فرهنگی بود، بعد از انقلاب فرهنگی با ایشون آشنا شدم چون مسئول امور دانشجویان بود و ایشون آشتیانی بود، من تفرشی بودم دیگه. این آشنایی منجر شد به همکاری بنده توی جهاد دانشگاهی. دانشجو بودیم همزمان در بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی همکاری میکردیم. بعد حالا دوره های لیسانس رو پشت سر گذروندیم، فوق لیسانس رو و دکترا رو از تربیت مدرس که من در واقع درسم تمام شد. حالا ما تو این هم حین درس خوندن کارم میکردیم در مجموعه جهاد دانشگاهی. و اگر بخوام از زمان تشکیل رویان خدمتون بگم، من از همون ابتدایی که در واقع بعد از یک نشست علمی بود که در دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه زنان و ناباروری در واقع برگزار شده بود،
یعنی سال 68
بله. بعد از اون نشست علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران در واقع مسئولیت پذیرفت که توی این مسیر قدم برداره و سوم خرداد 1370 با حضور وزیر وقت بهداشت در واقع مؤسسه رویان شکل گرفت و حیات خودش رو شروع کرد و همراه این مجموعه از همون تاریخ بودیم تا امروزی که خدمت شما هست.
بزرگواریم. پس اگر آقای دکتر بخوایم بگیم که رویان چند ساله شد و چقدر پژوهشگاه رویان قدمت داره، باید برگردیم به این که از چه زمانی شما در رویان حضور پیدا کردید. البته فکر میکنم سال 1370 رسما رویان با ما یک مرکز جراحی محدود شروع به کار کرد.
ما 31 سالگی رویان رو امسال پشت سر گذروندیم.
بسیار عالی. آقای دکتر تو مسیر که میمدم داشتم فکر میکردم که چون از استاد مرحوم دکتر سعید آشتیانی هم شما صحبت کردید. داشتم فکر میکردم که بذارین برگردیم به آن زمانهایی که خود آقای دکتر آشتیانی شب قبل از اون لقا و اون اتفاقایی که در بهار رویان افتاد، فکر میکنم شخصا خودشون تو اون روز برفی اومدن وقتی که ماشین ها نمیتونستن گازوئیل بیارن برسونن به مرکز و قرار بود فردا اون در واقع اتفاق به یاد ماندنی، یعنی اون لقا و اون اولین لقا خارج از آزمایشگاهی در رویان اتفاق بیفته. چه کسی بهتر از شما میتونن اون زمان رو روایت کنن؟ هرچند کتاب روایت رویان رو هم زحمت کشیدن و دوستان منتشر کردن. اون شب رو یادتون میاد؟
رویان با یه اتاق توی چهارراه کالج توی کلینیک شهید رعیت کوچه آرژانتین در واقع شروع شد.
بله.
و این موضوع مال سال 69 هست که اون بخشای مقدماتی که بعد از اون انجام پروژه تحقیقاتی و مطالعات و کارهایی که انجام شد، ساختمانی که بعد از ساختمان شهید رعیت ما کار شروع کردیم به مجموعه بود بنیاد جانبازان در اختیار این پروژه ملی قرار داد. خیلی جالبه خدمتون بگم که آقای روزبهانی معاون سازمان بود بنیاد جانبازان، یه شرطی رو گذاشتن که اگر این ساختمان ظرف یک سال فعال نشه اینو باید برگردونید. ساختمان هم یه شرایط مسکونی بود تو اون زمان، چند
با حداقل امکانات شروع کرد.
بله. چند نفر حتی زندگی میکردن که حالا با تعاملات و با یه سری افت و خیزها. و حالا خاطراتی که من میخوام خدمتون میگم، ما امروز دانش خوبی رو تو کشور داریم توی در واقع طراحی و ساخت مراکز درمانی بیمارستان ها. استانداردهایی که امروز داریم با اون ایام خیلی متفاوته. قرار بود که اولین نوزاد به دنیا بیاد، خب بالاخره حاصل تلاش چند ماه دوستان زحمتی که کشیده بودن، خیلی دوست داشتن این توی همون ساختمان زعفرانی اتفاق بیفته. آماده سازی برای اینکه این مرکز جراحی محدود تبدیل بشه به یه جایگاه برای بیمارستان، یه سری ابزار و یه سری امکانات میخواست و اولین فرزندی که در مؤسسه به دنیا آمد سیمین نام گرفت. دختر خانمی بود که الان دانشگاه رفته، الان در واقع سر زندگی خودش هست، خدا رو شکر میکنیم. خانواده به رسم در واقع اون کوچه‌ای که در زعفرانیه ساختمان رویان درش قرار گرفته بود اسمش سیمین بود، اسم کوچه در واقع گذاشتن روی اولین نوزاد حاصل از لقاء خارج از رحمی در اون مجموعه. با شرایطی که دوستان در واقع خود دکتر کاظمی این گازوئیل رو از سر کوچه نزدیک در واقع چهارراه آصف با دست را خود کلینیک رسوندن و در واقع اون شرایطی که اونجا مهیا شد برای اولین تولد، امروز ما بیش از 40,000 متولد داریم از این روش ها در پژوهشگاه رویان. ما اون زمان در قالب یک مؤسسه کار رو دنبال میکردیم، خب اون نگاه علمیه ارتقا داد مجموعه رو و مجموعه رفت به سمت مرکز تحقیقات، بعد رفت در قالب پژوهشکده و امروز در قالب پژوهشگاه داره این کار دنبال میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاهوردی. من یک حس خاصی داشتم، نمیدونم حالا شما چه حسی داشتین به عنوان فردی که لحظه به لحظه که رشد این نهال رو شاهد بودین از نزدیک و زحمت کشیدین براش، رویانی که مثل یک نوزاد آقای دکتر رشد کرده و الان به یک درخت پرثمر تبدیل شده. اتفاقا داشتم نگاه میکردم در واقع به تاریخچه رویان، یک جایی دیدم که گفته شده که رویان جز 10 پژوهشگاه یا مرکز بزرگ هست در دنیا. دلم میخواد راجع به این قسمت صحبت کنیم، بعد دوباره برگردیم به اون زمانها که چی شد و چطور شد از زعفرانیه به جای دیگه ای رفتین و به مکان کنونی فکر میکنم دیگه اومد تشریف آوردین، بنی هاشم.
خدمتتون عرض بکنم رویان به خاطر اینکه تلاش کرد که یکی از نیازهای جامعه رو پاسخ بده و این نیاز برای بعضی از خانواده ها خیلی ملموس بود، بالاخره خیلی از چراغ خونه ها روشن شد و حس میکنم که دعای خیر این خانواده ها همراه این فعالیت و این مؤسسه و این پژوهشگاهی که امروز خدمت شما هستیم بوده. من این رو با اعتقاد میگم خدمتتون. ببینید سرعت رشد در موضوعات علمی امروز ما ببینیم خیلی سریع هست. امروز ما ببینیم که تو این 4-5 دهه اتفاقات خیلی سریع داره صورت میگیره. بالاخره اولین فرزند حاصل از لقای خارج از رحمی که در انگلیس به دنیا آمد امیدی رو ایجاد کرد تو این خانواده ها. بالاخره یک زمانی طبق اون آماری که حالا علمی هم در خارج هم در داخل موقعی که صحبت میکنن 15% 20% زوجها نابارور هستن، این عدد و رقم در کلان خیلی زیاد به نظر میرسه. امروز ما ببینیم که بیش از 80-90% اینها با همین تکنیک ها با همین پروتکل های درمانی صاحب فرزند میشن، یه حس خیلی خوبی رو داره. اما ما زمانی که وارد بحث ناباروری شده بودیم تکنولوژی ها مثل امروز نبود، میکروسکوپ، سیستم هایی که در واقع برای نگهداری جنین بود، خیلی از محیط های که امروز خیلی بهینه شده، نتایج خیلی ملموس‌تر شده. خب این اتفاق الحمدلله توی مجموعه رویان افتاد. خب از اون ساختمان زعفرانیه کار جلو رفت. امروز ما می‌بینیم که بیماران ما دیگه برای درمان به خارج از کشور نمی‌رند و نگاهی که تو مجموعه علمی کشور مخصوصا در مجموعه رویان بود، چون نگاه فقط خدمات تخصصی نبود، نگاه چون علم جدیدی بود، هم نگاه پژوهش بود هم نگاه آموزش بود. امروز ما 31 سال از عمر رویان داره میگذره. ما امروز میبینیم که بیش از 80-90 مرکز ناباروری توی کل کشور در دانشگاه‌های مختلف، در بخش خصوصی و در مجموعه جهاد دانشگاهی الان شکل گرفته. اکثر استان‌ها بیش از 1 یا 2 مرکز امروز دارن. دیگه بیماران ما به خارج از کشور نمیره. میزبان تعداد قابل توجهی بیماران خارجی هستیم. علتی هم که بیماران خارجی حضور پیدا میکنن چون مراکز ما در داخل میزان موفقیتشون با بهترین مراکز که صاحب این تکنولوژی بودن است. یک پروژه تحقیقاتی دنبال شده و 2 دهه فعالیت مراکز خدمات تخصصی و مراکز تحقیقاتی که در زمینه ناباروری به خصوص ناباروری مردان رو اومدن بررسی کردن، تمام مستنداتی که در واقع از این مراکز بوده و گزارشاتی که بوده رو در کنار هم قرار دادن و اومدن مراکز برتر رو اسم بردن و در قالب یک مقاله که در مجله آندرولوژیا در آمریکا به چاپ رسید، مؤسسه رویان و پژوهشگاه رویان 9th مرکز بود. خوشحالی ما همین اندازه که یک زوج ایرانی موقعی که کانادا میرن برای درمان، موقعی که پزشک اونجا میگه که از کجا اومدید، میگن از ایران اومدیم، میگه مراکز خوبی ایران داره، میرفتید مثل رویان، و اون فرد اون زوج موقعی که میان این رو مطرح میکنه حس خوبی رو میگیره و خستگی از تن آدم بیرون میره.
ما هم واقعا به عنوان یک ایرانی یه جایی که کارمون گیر کنه خارج از کشور، اسم رویان رو اگر بیاریم رویان رو خوب میشناسن آقای دکتر و ما استناد میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. یه فاصله میخوام از دوستان بگیریم و برگردیم. شما با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. ما از گروه سلامت اجتماعی در خدمتتون هستیم و میزبان جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم. آقای دکتر رئیس پژوهشگاه رویان هستند.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
آقای دکتر شاهوردی، الان وقتش شده بریم سراغ این که شنوایی شناسی کجا، بعد علوم تشریح کجا، بعد آقای دکتر شاهوردی اینجا در پژوهشگاه رویان. اولا چی شد که شما با شنوایی شناسی شروع کردید؟
خب من بعد از سربازی که اومدم، در واقع اون ایام دانشگاه مقطعی تو ایام انقلاب فرهنگی بسته بود، موقعی که اومدیم دانشگاه خب یه اتفاقاتی افتاده بود. خب امروز رشته شنوایی خیلی رشته علمی و مؤثر هست و شاید شرایطی که امروز این رشته داشت اگر اون زمان داشت، من شاید تصمیمی دیگه میگرفتم. ما موقعی که توی شنوایی درسم تمام شد، ادامه تحصیل اون مکتب توی فوق لیسانس اینا نبود برای شنوایی. امروز تا سطح دکترا داره. بین رشته هایی که ما میتوانستیم ادامه بدیم، خب یکیش رشته آناتومی بود، علوم تشریح. بچه هایی که در توان بخشی درس میخونن، بخش آناتومی رو خوب میخونند، در واقع خیلی باش معنوس هستند، به خصوص رشته فیزیوتراپی یا کار درمانی. رشته های تمام بخشی میتونستن توی علوم تشریح شرکت بکنن و ما هم در واقع شرکت کردیم و دانشگاه تربیت مدرس من فوق لیسانس و سپس دکترا رو اونجا ادامه دادم. شاید انگیزه من تو بحث همین رشته علوم تشریح، یکیش در جهاد دانشگاهی اون موقع کار میکردیم و جهاد با توجه به سیاست‌هایی که درش اتفاق افتاده بود که بتونه توی زمینه‌های خاصی متمرکز بشه برای پژوهش، و جهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم مسیر خودش رو بعد از اون نشست علمی و تصمیمی که گرفته شد در بحث ناباروری ورود پیدا بکنه، یه مقدار انگیزه رو دوچندان کرد. اصلا این بود که امروز بهتر میتونم خدمت بکنم. زمینه کارم در خود مجموعه بود، این همراه راستایی علم و دانشی که حالا همون حد اقلی که به دست آورده بودیم بیشتر کمک میکرد توی همین فضایی که بود. من از همون ابتدا با دکتر کاظمی این کار رو شروع کردیم، معاون پژوهشی آموزشی رویان بودم از همون ابتدای شکل گیری، و نگاه روی کرده من همیشه بحث پژوهش بود. بعد که دکتر به رحمت خداوند بیوست، در واقع دکتر گورابی بود، باز من همین مسئولیت رو دنبال کردم، و بعد از اینکه حالا 10 سال دکتر گورابی با زحمت زیاد مجموعه رو در واقع به یک نقطه رسوند که بعدش هم من مسئولیت رو عهده‌دار شدم، امیدواریم که این رو با همون توان و همون انرژی که دکتر کاظمی شروع کرده به نسل بعد بدیم.
انشالله. برگردیم به زمانی که درباره رویان صحبت کردید و اون کوچه سیمین زعفرانیه که اونجا تشریف داشتین، تا چه زمانی اونجا بود آقای دکتر؟ کی به محل جدید نقل مکان کردید؟
سال 85 بود که ما به منطقه بنی هاشم در واقع روی زرفرین و در آخر گیریم رسول بری سری سید خیلی خواهد وقت هیدنجان توی گیریم ببینم بیز ما روز امداد بیزم فرقی یا اسکونی بود. خیلی جالبه، اون صاحب اون خونه موقعی که فهمیده بود که این کار درمانی داره توی این ساختمان انجام میشه، پیامی داده بود که من قلبا راضی هستم که این ساختمان توی این مسیر و توی این کار عامل منفعه در واقع ورود پیدا کرده. تو این مدت هم بالاخره خیلی سعی تلاش میشد که همسایه ها رو آزار ندیم، اما بالاخره این جمعیتی که می آمد خیلی اذیت و آزار بود، در اینی که خود مجموعه هم جا مکان میخواست، مجبور شدیم کل پژوهش رو از اون ساختمان با پیگیری که کردیم از ستاد اجرایی توی کوچه حمیدی، ما یه کوچه بالاتر از سیمین یه جایی رو گرفتیم که بخش پژوهش رو اونجا منتقل کردیم. سلول‌های بنیادی در واقع در ساختمان شماره 2 منطقه زعفرانی رویان متولد شد.
الان هم آقای دکتر به نظرم میرسه که باز هم نیاز هست که این مرکز به لحاظ فیزیکی توسعه پیدا کنه، چون هر کدام از این پژوهشکده‌ها الان خودشون به اندازه یک پژوهشگاه رویان دیگه هم فعالیت میکنه، هم دستاورد دارن. یه جمعی خیلی کوتاه بفرمایید که زمان تمام
ساختمان بنی هاشم که شکل گرفت، ابتدا رئیس جهاد دانشگاهی دکتر طیبی کردیم، گفت مگه میشه تو اون مقطع که مسئولیت داشت این ساختمان رو پر بکنید؟ خیلی زمان کوتاه ما جا کم آوردیم، شروع کردیم این اطراف با وام و کمک خیرین ساختمان‌های رو تو منطقه گرفته شد. شرکت بنیاخته های رویان که خونه بنده ناف رو در واقع نگهداری میکنه، فعالیت‌های تو این زمینه، دانشکده علوم پایه پزشکی و فناوری‌های نوین توی دور میدان ولی هاشم، انتهای کوچه، یعنی میخوام بگم تو اون منطقه
دانشگاه بزرگ، بله، مرکز درمانی
توی اون فضا مستقر نیست. یکی از پژوهشکده‌هامون توی اصفهان، پژوهشکده بیوتکنولوژیمون که در زمینه همانندسازی کار میکنه، ما سمت حلجر، سمت کرج، سمت پردیز در واقع مراکزی رو داریم که فعالیت‌ها توسعه پیدا میکنه.
از هر جایی از ایران عزیزمون آقای دکتر قدم برداریم، بالاخره آثاری از پژوهشگاه رویان رو میبینیم و تلاش‌های شما و همکاران عزیزتون رو. خیلی ممنونم جناب دکتر شاهوردی، تشریف آوردین، در خدمتتون بودم. انشالله هفته آتی هم با هم گفتگو میکنیم. دوستان عزیز متشکرم که در کنار ما بودین. جناب آقای یحیی لک تهیه کننده برنامه، سرکار خانم شیرین پور عسکری هم صدا بردار عزیز در کنار من بودن. من هم زهرا حاجی زاده، امیدوارم که در فن خدای بزرگ و مهربان روزگار خوبی رو سپری کنیم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید. در سرمای امسال استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز، علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان، با کاهش میزان آلاینده‌ها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیشوای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تانم، این همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
روایت تلاش.
نخستین قدم در راه درمان پژوهش است و تجربه، و آنگاه که این دو قرین شوند، یافته هایی را رقم می زنند که درمانی است بر دردهای بشر، و پژوهش نه راهی است هموار و سهل که باید از راحت و آسایش بگذری و سختی ها را به جان بخری، از تنگنای نشدن ها و شکست ها بگذری و از هر شکست پلی بسازی برای پیروزی.
کسایی که ما جراحی میکنیم یا فک پایین یا فک بالا رو از دست دادن یا مید فیس که حدود بینیشونه.
We just done the down fracture of this maxilla. We are advancing it both horizontally and vertically.
ویژگی و خاص بودن این عمل از این جهت هستش که دوتا تکنیکی رو که هر کدوم معمولاً به صورت خیلی کم و نادر دارن انجام میشن رو با هم دیگه تلفیق کردیم.
Great surgeons at Vanderbilt Hospital where they will move the upper and lower jaw forward or backward to make sure your bite feels natural and your face.
و صبوری میباید تا رسیدن به نتیجه، و حاصل این صبوری شیرینی زدودن رنج بیماری است و لبخندی بر چهره بیمار.